شرکت های دانش بنیان و توسعه دانش بنیانی حتما صحبت خواهیم کرد. اما یک پارچه سازی فضای استارتاپی اقتصاد دیجیتال کمک بزرگی برای فعالان این عرصه به حساب اومده. یک پارچه سازی و شبکه سازی بین دانش بنیان ها به هم افزایی و همگامی عناصر مؤثر در توسعه این نوع از اقتصاد منجر شده. بنابراین با توجه به اهمیت توسعه دانش بنیان های موجود در کشور، قراره که زیست بوم اقتصاد دیجیتال کشور ارتقا پیدا کنه و این کار هم با برنامه های پویا سازی و متنوع سازی زیست بوم و با در نظر گرفتن نیازهای فناورانه و آینده محور مسلماً اجرایی خواهد شد.
و اما صفحه بعدی مجله علمی رهاورد اختصاص داره به تازه ترین پژوهش های علمی و اینکه کووید 19 احتمال انسداد عروق مغز رو افزایش میده. بررسی دقیق مبتلایان به کووید 19 نشون میده ویروس جدید کرونا احتمال بروز لخته و انسداد عروق خونی مغز رو افزایش میده. از این رو به پزشکان توصیه میشه بیماران رو از نظر پروتئین های عامل انعقاد خون بررسی کنن. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی بر اساس یافته‌های محققان بیمارستان ملی عصب‌شناسی و جراحی مغز و اعصاب لندن، بیماران مبتلا به ویروس جدید کرونا باید از نظر پروتئینی به نام دی دایمر بررسی بشن. این پروتئین احتمال ایجاد لخته در خون رو افزایش میده. در صورت مشاهده این پروتئین باید درمان‌های ضد انعقادی به سرعت آغاز بشه تا احتمال سکته مغزی یا ایجاد لخته در عروق خونی دیگه بدن کاهش پیدا کنه. سکته مغزی به دلیل وقفه کوچک در جریان خون مغز یا انسداد رگ‌ها به وجود میاد. در این حالت جریان اکسیژن و مواد غذایی به مغز محدود میشه و بخشی از بافت مغز آسیب می‌بینه. حدود 85% از تمام موارد سکته های مغزی بر اثر انسداد یک شریان مغزی با یک لخته خون ایجاد میشه که به اون سکته مغزی ایسکمیک گفته میشه. گاهی هم سکته مغزی هموراژیک یا خونریزیه که بر اثر پارگی عروق مغزی ایجاد میشه.
شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید و در این صفحه میخواییم از بیماری MS و کرونا بگیم. بیماری MS یه بیماری خود ایمنیه. خود ایمنی به این معناست که سیستم ایمنی بدن سلولهای خودش رو بیگانه میشناسه و به خودش حمله میکنه. در بیماری MS هدف سیستم عصبی مرکزی، مغز و نخاعه که قسمت محافظت کننده رشته عصبی رو تخریب میکنه. این تخریب و التهاب باعث ایجاد ضایعاتی در نخاع میشه. دکتر امیر رضایی، بورد تخصصی بیماری های مغز و اعصاب، درباره بیماری MS و کرونا صحبت میکنن.
سلام، من دکتر امیر رضایی هستم، بورد تخصصی بیماری مغز و اعصاب، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. امروز در خدمتتون هستم در مورد مبحث کووید 19 و MS. همونطور که میدونیم بیماری کووید 19 در اواخر سال 2019 از چین شروع شد و به تقریبا اکثر کشورهای دنیا پخش شده. به شکل کلی در حال حاضر اینکه کووید 19 بتونه به شکل مستقیم روی بیماری MS تاثیر داشته باشه هنوز مشخص نیست. مطالعات در دست انجامه ولی هنوز داده‌هامون کافی نیست. خب میدونیم که بیماری کووید 19 در کسانی که سن بالای 60 سال، بیماری‌های قلبی و ریوی و یا مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی دارن به شکل شدیدتر بروز میکنه. بعضی از بیماران MS هم ممکنه که تو این گروه مصرف سرکوب کننده های سیستم ایمنی قرار بگیرن. تو بیماران MS ما توصیه میکنیم که مریضا از دور همی و مهمونی های طلوع در واقع شرکت نکنن. در اونها به در واقع مجامع اجتماعی که قبلا حضور پیدا میکردن حضور پیدا نکنن. بهتره که از سیستم حمل و نقل عمومی حتی امکان استفاده نشه و برای ویزیت پزشکی هم از سیبای غیر حضوری استفاده بکنن. علاوه بر این به پرستاران و کسانی که با بیماران MS زندگی میکنن هم این توصیه ها رو میکنن. یه سوالی که خیلی از دوستان مطرح کردن این بوده که مصرف داروهای MS در زمان پندمی به چه شکل خواهد بود؟ به شکل کلی ما دو نوع داروی MS داریم، داروهای سرکوب کننده و داروهای تحریک کننده سیستم ایمنی. این که کدوم یکی از این داروها میشه در زمان پندمی کرونا استفاده بشه و کدوم یکی ایمن هست هنوز به شکل دقیق مشخص نیست، ولی توصیه هایی که میتونیم بکنیم این هست که عزیزان داروهاشون رو قطع نکنن، تحت نظر پزشکشون حتما باشن، پزشکشون آزمایشاتی که لازم داره رو براشون انجام میده و اگر لازم داشته باشن ممکنه که توصیه هایی رو بهشون بکنه. پس کسانی که در حال حاضر تحت درمان دارویی برای MS هستن بهتره که داروهاشون رو قطع نکنن و با پزشکشون هماهنگی لازم رو انجام بدن. گروه دیگه بیمارانی هستن که قرار بوده داروشون تغییر بکنه به هر علتی. اون بیماران هم باید با پزشکشون مجدد صحبت بکنن، شرایط رو با هم توضیح بدن و اینکه برای خطرات دارو و یا اینکه فواید دارو در کنار خطرات پندمی کرونا تصمیم در مورد ادامه درمان گرفته بشه. در مورد کسانی که جدید روی درمان قرار میگیرن برای این نکته رو باید حتما ذکر بکنیم که این توصیه های سه توصیه های کلی هست. هر بیماری با بیماری دیگه متفاوت هست و نیازمنده اینه که بر اساس اون شرایط خود بیمار تصمیم گیری بشه که قطعاً صالح‌ترین فرد برای این کار پزشکی است که تحت نظر بیمار قرار داره. در مورد مریضایی که روی درمان دارویی هستند و علائم کووید 19 پیدا میکنند یا اینکه تستشون مثبت میشه، در مورد این بیماران هم حتما پزشکشون یا اگر در جای بستری هستن اون پزشک متخصص اون مرکز مشغول به فعالیت هست باید باشیم صحبت بکنن در مورد شرط درمان، ادامه درمان یا بر نیاز به قطع دارو تصمیم گیری بشه. پس توصیه کلی این است اصلا به هیچ وجه در حال حاضر دارو قطع نشه، ولی حتما با پزشکتون مشورت بشه جهت اینکه چطور درمان رو ادامه بدیم. یه توصیه دیگه ای که به مریضا باید بکنیم این است که کسانی که به جز کلکشمر استاتاس و اینترفرون ها بقیه داروهای درمان MS رو یا DMF ها رو استفاده میکنند، این بیماران باید کاملا شرایط ایزوله رو رعایت بکنند. نکته بعدی در مورد مجرای MS هست که باردار هستند در شرایط پندمی کرونا. در مورد اونها هنوز هم مطالعه شده کامل انجام نشده که بخواییم در قصدان نظر کنیم، ولی به شکل کلی دیده شده که این بیماران و از قبل مستعد عفونت بیشتر هستند و عفونت شبیه کووید 19 هم توی بارداری بیشتر دیده شده. خاطر همین اونها هم حتما باید شرط قرنطینه رو به شکل کامل مراعات بکنند. متشکرم. خدا نگهدار.
بررسی رویدادهای علمی صفحه بعدی این مجله است.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که دستگاه شارژی اکسیژن سنج خون تولید شده. یکی از شرکت‌های دانش بنیان موفق به ساخت دستگاه اندازه‌گیری میزان اکسیژن شده که برخلاف سایر دستگاه‌های مشابه برای شارژ اون از باتری استفاده نشده. دستگاه پالس اکسیمتر انگشتی از جمله تجهیزات مورد نیاز برای سنجش میزان اکسیژن خونه. این دستگاه در تجهیزات مختلفی از جمله در ونتیلاتورها و دستگاه‌های پایش علائم حیاتی در مراکز درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته محقق این طرح، خیلی از مدل‌های موجود در بازار از باتری استفاده می‌کنند، اما دستگاه تولیدی این شرکت از نوع شارژیه. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره آغاز مرحله دوم مسابقات ملی واسط مغز و رایانه است. مرحله دوم از سومین دوره از مسابقات ملی واسط مغز و رایانه یا همون BCI در هفته پایانی اردیبهشت ماه امسال برگزار میشه. این مسابقه با رویکرد کاربرد سیگنال‌های مغزی در حوزه توانبخشی برگزار میشه. این دوره از مسابقات از 10 اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و هفته پایانی اردیبهشت ماه راه یافتگان به مرحله حضوری رقابت خودشون رو شروع میکنن. هدف از برگزاری این رویداد توسعه فناوری رابطهای مغز و رایانه در کشوره. دوره نخست این رویداد با محوریت پردازش سیگنال‌های مغزی یا همون EEG و دوره دوم هم با تأکید بر کاربرد سیگنال‌های مغزی برگزار میشه. واسط‌های مغز و رایانه ابزاری فناورانه برای ارتباط بین مغز و شیء خارجی و به وسیله اون فعالیت‌های مغز به سیگنال تبدیل میشه. محققان با پردازش این سیگنال‌ها اطلاعات مفیدی به دست میارن که از اون برای درمان بیماری و اختلالات در افراد استفاده میکنن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که همایش هنر کرونا برگزار میشه. همایش هنر کرونا، هنر و بیماری‌های فراگیر، به همت پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران و با همراهی دانشگاه هنر برگزار میشه. شیوع و گسترش جهانی ویروس کرونا همه مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری رو دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های زیادی کرده. پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران برای تحلیل و بررسی تأثیر این همه‌گیری جهانی در هنر و جامعه هنری، همایش هنر و بیماری‌های فراگیر، هنر کرونا رو با همکاری سازمان‌های دیگه فرهنگی و هنری برگزار می‌کنه. پژوهشگران علاقمند میتونن یافته‌های پژوهشی خودشون رو در 10 محور مطالعاتی به دبیرخونه این همایش ارسال کنن. کرونا و آفرینش‌های فردی و جمعی، فناوری و نوآوری‌های هنری، نقد هنری، زیباشناسی و فلسفه هنری، اقتصاد و هنر، آموزش هنری، هنر و بحران‌های اجتماعی روانی، سیاست‌گذاری و مدیریت هنری، بیماری‌های فراگیر و روابط بین‌فرهنگی هنری و مطالعات تاریخی تطبیقی 10 محور این همایشه. علاقمندان برای شرکت در این همایش میتونن چکیده مقالات خودشون رو تا 20 خرداد 99 به نشانی رایانامه art.corona@aria.ac.ir ارسال کنن. بعد از داوری اولیه چکیده مقالات منتخب اعلام میشه. مهلت ارسال اصل مقالات منتخب 15 شهریور 99. همچنین بعد از داوری نهایی عناوین مقالات برگزیده تا 30 شهریور 99 اعلام میشه. این همایش در روزهای 29 و 30 مهر ماه 99 به کار خودش پایان میده.
در پایان راه‌های ارتباطی رو میگم تا نظرهاتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162. با امید به اینکه رهاورد امروز تونسته باشه نکته‌های خوب و مفیدی به شما ارائه بده، ازتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
رادیو ایران موج FM ردیف 90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
صدای ما رو از طریق موج FM ردیف 90 مگاهرتز یا موج AM ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. خوشحالیم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. رسیدیم به ساعت 11:45 زمان تقدیم برنامه ایران امروز. با ما همراه باشید.
اقتصاد، فرهنگ، دین جامعه هنر فناوری عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها ایران امروز.
به نام خدا، خانم ها آقایان سلام، نیمروزتون به خیر و نیکی. خرسندیم که در این مجال در بین شبکه‌های گوناگون رادیویی رادیو ایران و برنامه ایران امروز رو برای شنیدن انتخاب کردید. سپاسگزاریم. در این برنامه همراهان من آقای خانی‌پور صدا بردار برنامه هستند. آقای طالبیان هماهنگ کننده و بانو فطرتی تهیه کننده برنامه هستند. من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه افتخار دارم که از این لحظه به مدت حدود 40 دقیقه میزبان شما باشم و گوینده این بخش از برنامه. هم اکنون به من اعلام کردن حدود 50 دقیقه در این برنامه با شما هستیم و چه خوب که 50 دقیقه برنامه ایران امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. موضوعی که به اون خواهیم پرداخت پاندمی که در این عصر در جهان به وقوع پیوسته، کرونا. همونطور که میدونید در سراسر جهان بسیاری از دانشمندان در تلاش هستن برای اینکه بتونن درباره ویروس کرونا کارهایی رو بکنن که جلوی رشد این ویروس رو بگیرن و درمان کننده باشن، واکسن، دارو و و و و, و آنچه که درباره کرونا میتونه مطرح باشه. دانشمندان ایرانی در این زمینه پیشتاز هستن. همچنان پژوهشگاه‌هایی که در ایران وجود دارن، اینها دارن تلاش میکنن که درباره ویروس کرونا کارهای بزرگ و شایسته‌ای رو انجام بدن و خوشبختانه در این روزها فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای رو رقم زدن. در برنامه‌های گذشته ایران امروز هم ما به پژوهشگاه‌های مختلف سر زدیم، صحبت کردیم، ازشون دعوت کردیم. در ایران امروز حضور داشتن و دیدگاهشون رو گفتن. اما پژوهشگاه رویان یکی از پژوهشگاه‌های بسیار قدیمی، گسترده و فعال هست در زمینه بیماری‌های گوناگون و به خصوص در بخش کرونا. ازشون دعوت کردیم با کارشناسان و دانشمندانشون در استودیوی رادیو ایران حضور داشته باشن و در برنامه ایران امروز و با آخرین یافته‌های دانشمندان و پژوهشگران مؤسسه پژوهشی رویان آشنا بشیم. آقای دکتر شاهوردی رئیس این پژوهشگاه هستن که در حال حاضر میهمان ما هستن و در استودیو حضور دارن. همینطور آقای دکتر وسوق که ایشون مدیر مرکز سلول درمانی رویان هستند و مدیر دپارتمان پزشکی بازساختی رویان و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان. آقای دکتر مهدی توتونچی دکترای بیولوژی تکوینی دارند، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، مدیر آزمایشگاه تشخیص پزشکی کرونا. من خوش آمد میگم حضور همه مهمانان خوبمون. آقای دکتر شاهوردی سپاس از اینکه دعوتمون رو پذیرفتید، به استودیو ایران امروز اومدید در رادیو ایران. یافته های پژوهشی درباره کرونا.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابتدا تشکر میکنم از جناب آقای طبیعی و
خواهش میکنم
همکاران عزیزمون در رادیو ایران که این فرصت رو به پژوهشگاه رویان همچنین به محققین کشور میدن که دستاوردهاشون رو تو این زمینه بتونن به اطلاع هموطنان عزیز برسونن. من این رو خدمتتون بگم که خب یه جا هست در واقع ما اینجا باید خدمت هموطنان عزیزم شنوندگان فهیم برنامه ایران امروزم باید سلام و عرض ادب عرض بکنم، انشالله که بتونیم تو این فرصت بخشی از فعالیت‌های مجموعه رویان رو در زمینه کرونا خدمت هموطنانمون ارائه بدیم.
آقای دکتر شاوری، اجازه بدید با توجه به اینکه شما یک توضیح خیلی کوتاه دارید و من ازتون میخوام درخواست کنم در ادامه توضیح بیشتری رو بدید، من تلفن برنامه و پیامک ها رو اعلام بکنم که شنوندگان ما بتونن با ما در ارتباط باشن. اگر مایل بودید به صورت تلفنی با ما در ارتباط باشید، شماره 220-486 رو بگیرید و یا شماره 225009. اما اگر خواستید که از طریق پیامک با ما در ارتباط باشید، 30900 در اختیار شماست. تماس بگیرید، سوالی داشته باشید درباره یافته‌های علمی و بحث کرونا، مهمانانی که در استودیو حضور دارن پاسخگو هستن. سپاسگزارم آقای دکتر شاهوردی.
خواهش می‌کنم. ما موضوع کرونا که به هر صورت 4-5 ماهی هست، شاید هم حالا بیشترم اون چی که اعلام میشه که از دی ماه یا آذر ماه در واقع کارش رو شروع کرده،
در اینا فعالیتش رو آغاز کرده،
در دنیا در واقع فعالیت خودش رو آغاز کرده و گرفتاری های زیادی بر مردم جهان به وجود آورده. خب مشکلات زیادی بوده از نظر اقتصادی، از نظر حالا بگیم بهداشت، مسائل مختلف هزینه های زیادی رو به جامعه تحمیل کرد. اما اگه بخوایم یه نگاه مثبتی به همین مطلب داشته باشیم، واقعا یه سنگ محکی بود به خیلی از کشورها، به خیلی از فرضیه ها، به خیلی از تئوری ها که نسبت به مسائل جهان در واقع دنبال داشتن می‌کردن. خب ما دیدیم که این مشکل کرونا تمام کشورها رو گرفتار کرد و تو این موقعیت هر کشور دنبال این بود که نیاز خودش رو فقط در واقع تامین بکنه. دیدیم که ماسک دزدی صورت میگیره. این اتفاق نشون داد که ما باید تو کشورمون در واقع دست به زانوی خودمون بگیریم، خودمون در واقع تو این زمینه قدم برداریم و حداقل ها رو حداقل ما باید توی کشور بتونیم داشته باشیم. خب خدا رو شکر میکنیم که همکاران واقعا با همت جهاد دانشگاهی و همکاران من در پژوهشگاه رویان تو این عرصه به دنبال رسالت اجتماعیشون تو این عرصه ورود پیدا کردن. اطلاع دارن هموطنان عزیزم در پژوهشگاه رویان ما در بحث ناباروری کار میکنیم، در بحث سلول درمانی کار میکنیم یا بحث بیوتکنولوژی توی حیوانات حالا شبیه سازی شده یا تراریخ داریم کار میکنیم. اما اون سنگ محک همین رو من خدمتتون گفتم خورد که جامعه علمی اینجا باید وظیفه خودش رو انجام میداد، بعد میامد به کمک جامعه. خب ما میبینیم
من آقای دکتر ازتون میخوام اینو بپرسم، اولین بار که به ذهنتون رسید در پژوهشگاه رویان شما یک مرکزی رو برای کرونا به صورت ویژه در نظر بگیرید و تیمی رو انتخاب بکنید، چه زمانی بود؟
ما ابتدای اسفند ماه بود که بعد از اینکه این مشکل یه مقدار جدی شد، گزارشات و بحث آزمایشات و بحث‌های درمان اینها مطرح شد، خب یک نشستی رو ما در پژوهشگاه رویان با حضور همکاران هیئت علمی داشتیم و اون صحبت این شد که چه کار میتونیم بکنیم برای این موضوع. برشورت جامعه از ما انتظار داره، از جامعه علمی ما انتظار داره. من خدمت دوستان میگفتم که اینجا یکی از نکاتی که باید توجه کنیم این بود که اگر ما تو زمان خوشیمون اگر به فکر مشکلات آینده نباشیم، ما این در واقع دوچندانی مشکلات خودشون رو نشون میده. خدا رو شکر میکنیم در پژوهشگاه رویان و در مجموعه علمی کشور ما نیروهای خوبی رو تربیت کردیم، یعنی کشور تو این زمینه نیروهای خوبی داره یا زیر ساختهای رو در واقع راه اندازی کردن، اما آماده سازیش برای خدمات خیلی سخته. خیلی از مجموعه ها شاید این مسئولیت و در واقع مأموریت رو نداشتن. اما ما میبینیم که ما ابتدا با یک یا دو تا مرکز آزمایشگاه تشخیص کرونا توی کشور شروع شد، مجموعه رویان جز سومین چهارمین مجموعه بود که توی کشور تو این زمینه اومد به کمک وزارت بهداشت. خدا رو شکر میکنیم امروز بیش از 130 مرکز تشخیص رو، شاید هم بیشتر، الان دارن
در بحث کرونا
دارن خدمات رای میدن. اما به وقت حرکت کردن، به وقت در واقع پاسخ و نیاز دادن، یکی از اون مأموریت های اصلی مجموعه های علمی است. بعد از اون نشست دوستان اومدن تو موضوعات مختلف کرونا برنامه ریزی کردن. خب یکی از اون مأموریت‌ها بحث تشخیص بود. آقای دکتر توتونچی این مسئولیت رو عهده‌دار شدن. با همکاری تمام پژوهشگاه‌های رویان، تمام تجهیزاتی که تو این زمینه نیاز بود رو از آزمایشگاه‌های مختلف در واقع آوردن و این آزمایشگاه رو تجهیز کردن، مجوزش رو از وزارت بهداشت از دانشگاه شهید بهشتی گرفتن و شروع کردن به عنوان یک بازوی وزارت بهداشت سرویس دادن تو این زمینه.
من اگه اجازه بدید آقای دکتر شاهوردی، یک نکته رو برای شنوندگان عزیز عرض بکنم که ضمن اینکه اعلام می‌کنم 11:55:49 است و شما شنونده برنامه ایران امروز هستید، تلفن برنامه ما 22400-86 هست و همینطور 22500-9 و شماره پیامک ما 30900 هست. خوشحال میشیم که با شما ارتباط داشته باشیم، دیدگاهتون رو در این زمینه بشنویم و پاسخگو باشیم. با توجه به نکاتی که اشاره کردی، خب اولین پیامک هم برای ما اومده، تشکر کردن از اینکه چنین برنامه رو ما ترتیب دادیم و گفتن در صد احتمال داره که ایران واکسن بسازه یا نه، که حالا ما اینو میپرسیم از شماها. و بحث ویروس خانمانسوز رو مطرح کردن که حالا این واژه خانمانسوز چقدر اثر داره یا نه، اینم هست. و بحث اشعه رو گفتن، UFC، که اون چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. اینا پیامک هاییست که همین الان رسیده و من حضورتون ارائه دادم. آقای دکتر شاهوردی، اجازه بدید من از آقای دکتر توتونچی وارد صحبت بشم. بپرسم آقای دکتر وسوق هم اینجا حضور دارن که من در آغاز برنامه عرض کردم مدیر مرکز سلول درمانی رویان هستن. یه پرسشی که در اینجا مطرح شده اینه که آیا از طریق سلول درمانی هم میشه به ویروس کرونا غلبه کرد و جلوی اون رو گرفت، که اینم یک پرسشی که حالا آقای دکتر وسوق توضیح خواهند داد. آقای دکتر توتونچی، خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه. با توجه به نکاتی که آقای دکتر شاهوردی گفتن، خب شما یک مرکزی رو طراحی کردید و با توجه به شرایط خاصتون آزمایشگاهی رو که به وجود آوردید، توضیح رو بفرمایید، استفاده می‌کنیم. خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و
خواهش می‌کنم سپاس
عزیز. تشکر می‌کنم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین که بتونیم بخشی از کارهایی که تو این مدت روی حوزه تشخیص و درمان انجام شده رو خدمت شما و شنوندگان عزیز مطرح کنیم. همچنین که جناب دکتر شاوردی رئیس بنده مطرح کردن، خب ما از اوایل اسفند ما دغدغه اینو داشتیم که توی کشور به چه شکل میتونیم باری از دوش نظام سلامت برداریم، به خاطر اینکه خب این پاندمی بود که خبر نداده بود و خیلی از آزمایشگاه ها و اون پژوهشگاه ها یا مراکزی که قرار بود توی این بحران کمک کنند، خب آمادگی لازم رو نداشتن. بنابراین لازم بود توی اون داستان رسالت اجتماعی که ما داشتیم، این کمک رو به نظام سلامت داشته باشیم. یه فراخوان داوطلبانه‌ای در حقیقت صورت گرفتیم وسط، که ما از همه اساتید، هیئت علمی‌ها و کارشناس‌ها، محقق‌هامون درخواست کردیم که به طور داوطلبانه توی این کار در حقیقت اجتماعی مشارکت داشته باشن. همجوری که جناب استاد شاوردی فرمودن، خب پژوهشگاه رویان توی حوزه ویروس و به خصوص تشخیص ویروس سابقه ای نداشت، ولی خب اساتید، محققان و کارشناسای خیلی خوبی رو تربیت کرده و اینها دانش این که بتونن تو حوزه تشخیص و تو حوزه درمان وارد بشن رو داشتن. بنابراین یه همت خیلی خوبی صورت گرفت از همون ابتدا، کاملا اصولی، کاملا با دانش بر این که خب این ویروس ویروسیه که ممکنه که افرادی که داوطلبانه دارن وارد این عرصه میشن و حتی آلوده بکنه. با این دانش رفتیم جلو. با ابتدای کار با گذاشتن یه سمینار حتی شروع کردیم که اصلا خودمون بشناسیم این ویروس چی هست، چه کار داره میکنه، روش های تشخیصی و درمانیش به چه شکل هست. بعد کارهای مجوز رو از کارهای عقص مجوز رو از وزارتخانه و از دانشگاه شهید بهشتی گرفتیم و وارد این عرصه شدیم تا کارهای تشخیص رو انجام بدیم. خوشبختانه ما تونستیم به زعم خودمون تقریبا روزانه 200 تا 300 نمونه رو پاسخدهی داشته باشیم به مراکز بهداشت، به بیمارستان‌های مختلف، به بیمارانی که توی تخت‌های ICUشون بودن و نیاز بود که کارهای تشخیصی انجام بشه.
آی دکتر توتون چی یافته‌هایی رو دارید الان بعد از این مدت؟ بگیم یافته‌های علمی هستن درباره ویروس کرونا؟
حقیقتش زمانی که تیم وزارت بهداشت و شهید بهشتی اومدن برای تاییدیه آزمایشگاه، اصلا ما آرزومون این بود که هیچ وقتی آزمایشگاه شروع نشه و اصلا آزمایشگاه تحقیقاتیه، به خاطر اینکه گفتیم پاندمی اتفاق نیفته، با یه رویکرد مثبت منظورمه، انشالله پاندمی به سرعت حل بشود و ما از آزمایشگاه